رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود فراوان به شنوندگان ارجمند. نشر اولین مجله شامگاهی است و مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من اسلمی مومنزاد بر دوش دارم. امروز جمعه 26 یونی سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است.
و من سید قاسم قیامپور هستم و شما شنوندگان ارجمند را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ همراهی میکنم. شام شما بخیر. مجله را با نشر فشرده اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم. در تهیه و تقدیم همکار ما خیرومان بخازاده. خیرومان بانو، بفرمایید.
سلام همکاران، شنونده عزیز. دیپلمات های کشورهای گروه جی 8 به ختم بلافاصله خشونت های بعد انتخابات ایران دعوت کردند. بعد ملاقات وزیران خارجه قدرت های جهان در تریست ایتالیا، وزیر ایتالیا فرانکو فراتینی گفت که گروه مذکور از هلاکت انسان ها در ایران عمیقا اندوهگین است و گفت:
Laddove noi rispettiamo ovviamente la sovranità.
بدون شک ما به استقلالیت ایران احترام قائل هستیم، اما ما به طور آشکارا از خشونت و هلاکت آدمان اندوهگینیم. ما با آنهایی که در نمایشهای صلح‌آمیز سرکوب شدند همراهی خود را بیان میکنیم. از ایران تقاضا میکنیم که حقوق بنیادی مثل حیات و امنیت جسمانی و آزادی بیان را رعایت کند.
گروه جی 8 اینچنین از مقامات ایران تقاضا کرده است که جوابگوی خواستهای مردم بودن نتیجه های این انتخابات بحث برانگیز را ثابت کند. ایران در آغاز برای شرکت در این همایش دعوت شده بود، اما تهران با سبب بالاروی تنش ها با غرب بر سر خشونت های بعد انتخابات روز 12 ایون از ارسال نماینده خود به ایتالیا خودداری کرد. چهره های سرشناس جهانی از خبری درگذشت سلطان موسیقی پاپ جهان مایکل جکسون اندوهگینند. دلیور شب جمعه در سینی 50 سالگی از تپیدن ماند. وزیر فرهنگ فرانسه فردریک میتران گفت که مایکل جکسون یک ستاره همگانی بود که مرگ فاجعه‌باری و او را در قطار مریلین مانرو، جیمز دین، الویس پرسلی قرار می‌دهد. رئیس جمهوری ونزوئلا هوگو چاوز خبری مرگ جکسون را ریقت‌آور و اسفناک نامید. هرچند در گذشته و مطبوعات را برای توجه زیادش به شخصیت مایکل جکسون تنقیدها کرده است. بری گوردی از شرکت ثبت آواز موتاون رکوردز که با جکسون همکاری زیاد کرده است گفت آنها خاطر روابط مشترکی خیلی زیاد داشتند.
مایکل جکسون doesn't just come along once in a century or a lifetime.
مایکل جکسون نه فقط برای یک قرن یا یک مرحله معین زندگی آمده است، وای آمد و ما از حضور وای بهره بردیم و ما اکنون جاودانه از موسیقی وای لذت خواهیم برد.
Enjoying him while he was here and we will enjoy him forever through his music.
ستاره پاپ مادونا گفت که جهان یکی از بزرگترین شخصیت ها را از دست داد، اما موسیقی او برای ابد زنده میماند. دیگر خبرها. ارگان عالی قانونگذاری ایران گفت که انتخابات ریاست جمهوری 12 ایون ایران سالمترین رایدهی بود که در تاریخ جمهوری اسلامی بعد سال 1979 برگزار شده است. آژانسی رسمی ایرنا گزارش داد که شورای نگهبان اتهامات مخالفین را که هزارها نفر را برای راهپیمایی به خیابان‌ها برآوردند، اید به وجود تقلب رد کرده است. شورای نگهبان قرار است روز دوشنبه حکم نهایی خود را در این زمینه بیان کند. با امر رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه‌ای این شورا باید در دوام 5 روز شکایت های رسیده را از تقلب رایدهی تحقیق کند. ده ها هزار ساکنان افغانستان در مرکز کابل روز جمعه و نشان پشتیبانی از حامد کرزی در پیشروی انتخابات ریاست جمهوری 20 آگوست راهپیمایی کردند. ستاد تبلیغاتی کرزی توانست در ورزشگاه مرکزی کابل حدوداً 30,000 نفر را به نشان پشتیبانی از نامزدی کرزی در پیشروی انتخابات جمع آورد. انتخابات ریاست جمهوری چون مرحله خیلی مهم و امتحانی جدی برای سنجش اعتبار کرزی ارزیابی می شود که از پشتیبانی غرب برخوردار است. و دادگاه شهری دوشنبه تقوی نظر صالحف برادری سابق وزیر کارهای داخلی تاجیکستان را با اتهام کشتار و نگهداری غیرقانونی سلاح به مدت 15 سال و 6 ماه به زندان محکوم کرد. الپامیش اکبرف قاضی دادگاه شهری دوشنبه گفت از جمله 3 اتهام علیه تقوی نظر صالحف حادثه قتل اتهام اصلی محسوب می شود و این امر در تعیین مجازات سنگین نقش کلیدی داشته است. با گفته آقای اکبرف تحقیقات مقدماتی مشخص کرده است که آقای صالحف در سال 1999 در منزلش با دلیر فاضلف کارمند پلیس ناحیه اسماعیل سامانین شهر که برادری همسرش بوده است مناقشه کرده و با استفاده از خودکار کلاشنیکوف او را به قتل رسانده است. پرونده جنایی در رابطه با تقوی نظر صالحف 10 سال پیش باز شده بود، ولی به علت نبود شاهدان و اثبات نشدن جرم تحقیق این حادثه به دراز کشید. تقوی ظرفی 56 ساله تا زمانی بازداشت ریاست ترمینال گمرک شهر دوشنبه را به عهده داشته است.
تشکر خیرمان بخازاده بود با نشر اخبار تازه جهان منطقه و تاجیکستان. با جزئیات ایده از این خبرها در ادامه مجله شامگاهی آشنا می شوید. و اگر خواستار آگاهی از دیگر تحولات عالم هستید سری بزنید به وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
نشانی سامانه ما این گونه است: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. خبر و نظر، تحلیل و بررسی و مصاحبه ها با عکس و صدا و ویدیو.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است. در شام روز جمعه 26 ایونی سال 2009 میلادی این مجله در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد پخش می شود. و اکنون توجه کنید به سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی.
شاه در گذشت، زنده باد شاه. معروفترین ستاره هنری جهان مایکل جکسون عالم هستی را پدرود گفت.
حکم برای برادری وزیر، دادگاه توای نظر سالیف را برای 15.5 سال روانه زندان کرد.
و آلتین توبگان زرنسور شد. امام علی رحمان در عرفه جشن وحدت ملی در مراسم احیای یک کارخانه معدن شرکت نمود. سرخطی چند گزارش اصلی مجله شامگاهی بود و ما در کلبار دیگر مطالب جالب هم داریم که با آنها در ادامه برنامه بهره ور خواهد شد. در گذشته مایکل جکسون شاه موسیقی پاپ، امروز میلیون ها علاقمندان هنر در همه اقصای عالم را تکان داد. یکی از پردرخشترین ستاره های موسیقی عالم بر اثر بیماری قلب در شهر لس آنجلس از عالم درگذشت. روزنامه لس آنجلس تایمز گزارش داد که شام دیروز وقتی طبیبان با منزل او رسیدند، جکسون 50 ساله الکی دنیا را ترک گفته بود. با گفته طبیبان ستاره موسیقی از چند مریضی اذیت میکشید و اما بر اثر بیماری قلب از دنیا درگذشته است. باید گفت که مایکل جکسون در تاجیکستان هم هواداران زیاد داشت و آوازخانه های تاجیک هم از او هنر آموختند. شاه در گذشت، زنده باد شاه. گزارش همکار ما خیرمان بقازاده را بشنوید.
در امریکا در سن 51 سالگی دل سلطان موسیقی پاپ جهان مایکل جکسون از زدن ماند. تنها نبود. آلبوم تریلری سال 1982 همه رکوردها را زده، با تعداد 109 میلیون عدد در سراسر جهان به فروش رفت. شاید هم مایکل جکسون تنها هنرمند آمریکایی باشد که در همه سال و زمان توانست دل مردمان زیاد را در جهان به دست آورد. و از همین خاطر بود که خبری در گذشتی او اکثریت را در سیاره در یک زمان حیران و شاکی و افسرده کرد. و روزهای آخر به یک کنسرت خاتمه‌ای هنریش آمادگی می گرفت که قرار بود ماه ایول در بریتانیا آغاز شود. در یکی از آخرین نشست های مطبوعاتی خود ماه مارس، مایکل جکسون درباره این کنسرت گفته بود:
I'll be performing the songs my fans want to hear.
من آهنگ‌هایی را اجرا می‌کنم که هوادارانم شنیدن می‌خواهند. این کنسرت خاتمه‌ای می‌شود. این آخرین دعوت من به صحنه خواهد بود.
This is the final curtain call.
برخی می گفتند که بعد گیرودارهای چند بر اثر اتهامات بچه بازی و یک مدت دور شدنی و از حیات امریکا، کنسرتی نو شانس برای دوباره برقرار کردنی روحیه و آبروی همگی ریوی بود. اما مرگی و نشان داد که جامعه هیچگاه نخواست اسم جکسون رو با صفت یک شخصی خلافکار به زبان بیارد. امروز همین هواداران از مرگ او سوگ دارند. مرگی که از میان همکاران جکسون یکی از اولین ها مادونا بود که گفت برابر شنیدن خبر درگذشت او نمیتواند اشک چشمانش را نگاه دارد. مادونا گفت که همیشه با او محبت داشته است و هم اکنون مطمئن است موسیقی وی برای ابد زنده خواهد ماند. آوازخوان جاستین تیمبرلیک که مایکل جکسون را بوتی خود می نامید با غم و اندوهی زیاد گفت که جهان یک سفیر خود را نه فقط در موسیقی پاپ بلکه تمامی عالم از دست داد. فیلمسازی معروف استیون اسپیلبرگ در صحبت با یک مجله آمریکایی گفته است همان گونه که فرد اوستر، چاک بری و الویس پرسلی دیگر هیچگاه پیدا نخواهد شد، همین گونه هیچ نفری قابل مقایسه دیگری با مایکل جکسون ارزی هستی نخواهد کرد. مایکل جکسون در یک خانواده سرفرزند آفریقایی تبار آمریکا به وای رسیده است. قله معروفیت وی به آخر سالهای 1970 اول 1980 موافق آمد که همان زمان او با ویژگی خاصی اجرای آهنگ و رقصی تا آن زمان به سابقه عنوان سلطان موسیقی پاپ را به خود اختصاص داد. در سالهای 1980 موفقیت او را در اروپای غربی برابر با گروه ابا می دانستند. اما وی نهایت از همه دیگر استعدادهای جهانی موسیقی در معروفیت پیش گذشت. مدت شد که وی از اجرای تنها آهنگهای لیریکی به ترانه های سیاسی دارای پیام صلح و آشتی گذشت، خشونت را رد می کرد و در برنامه های خیریه سهم گذار بود. در میانه های سالهای 1990 مایکل جکسون دین اسلام را قبول کرده مدت ها در کشورهای عربی زندگی کرد. این چیز برای کسب معروفیت بیشتری وی در میانی اهل اسلام جهان مساعدت کرد. ولی طور موسیقی شناسان میگویند نه فعالیت های جمعیتی و موقع سیاسی او، نه مذهب و نه اتهامات بچه بازی که باید هم باعث ناراحتی های او شده است، با معروفیت وی همچون یک آهنگساز و آوازخوان جهانی تاثیر نداشت. هنری وی بلندتر از همه مرتبه های جمعیتی اش بود. در تاجیکستان هم مثل دیگر نقاط جهان بسیاری ها با شنیدن خبری در گذشت سلطان موسیقی پاپ غمگین شدند. اکثر هواداران او میگویند که از میانه های سالهای 1982 با هنری او شناس شدند. علی‌رغم محدود بودن دسترسی آهنگ های او توسط کاسته های مگنیتافون و یک معجزه بودن شانس دیدن ویدیو کلیپ های مایکل جکسون توسط ویدیو مگنیتافون ها، اما او را گوش و برایش هواداری میکردند و حتی از آهنگ های و الهام گرفته آهنگسازان پاپ در موسیقی خود نواوری ها جاری میکردند. نوباور چناروف آوازخوان و آهنگساز معروف تاجیک از گروه شمس میگوید که مایکل جکسون نویگری های بزرگ کرده است. خودی او در ایجاد آهنگ هایش از نواهای موسیقی مایکل جکسون الهام زیاد برداشته است و به نمونه مثال از چنین یک ترانه آهنگی را از سالهای 1990 یادآور شد و گفت
و هستند که بعضی از آکوردهای هستند در موسیقی مو که موسیقی مایکل جکسون یعنی که موننده دارد به اونو. مثلا اگر سروج دنیای فونی گیرید که یک سال 94 سب کرده بودیم در شهر ارماتو، این سروج بعد از سروجی که مایکل جکسون با سیوپستان افریقا یک کلیپ خانوم میکردن با فقط بویخ برزر از بخوا زربی میکردن و سروج دنیای فونی از زمانجا بود زمانجا ممکن است گفتن است که بعد از زمان سروج این سروج پیدا شد.
شمس تبرزی بزرگانن برفتن زیر خاک، این همه کار تدانی کار دانی بگذرد.
باید گفت که در برابر اهل هنر و متخصصان موسیقی از هنر مایکل جکسون در تاجیکستان گروه های زیادی جوانان پیروی می کردند. در گوشه های مختلف شهر دوشنبه در میانه های سال های 80 گروه پسر بچه های همایش می کردند که مخلص آهنگ های مایکل جکسون بودند و زیر نواهای شکن شکنی او رقص بریک دانس می کردند. هرچند این رقص های گروهی برای نسل کمی بزرگتر نفهمو بود و به سختی قبول می شد. سهراب یونسف که امروز رهبر کلان رادیوی آسیا اف ام در دوشنبه است، در میانه های سالهای 1980 خواننده یک مکتب میانه پایتخت بود و همراه با چند دوستش محفل غیر رسمی رقصانی بریک دانس را تشکیل کرده بود. آن سالها میگوید سهراب آنها زیاد مشق میکردند و هنری خود را در شب نشینی ها و همایش های محدودی هم سالن نمایش میدادند. سهراب گفت که بسیار میخواست به مایکل جکسون مانند باشد و در ادامه نقلش دوباره به میانه های سالهای 1980 دوشنبه برگشته چنین یادآور شد.
У меня даже есть дома фотография, сделанный небольшой фотомонтаж.
من در خونه یک عکس دارم که فوتومونتاژ شده است، در آن جسم او و صورت من گذاشته شده است. ما لباس مخصوص هم با پیروی از او داشتیم. یادتون باشد یک کاستیوم چرمی داشت که پر از تگمه های آهنی، بند و آرایشات مختلف بود. از پاره های چرم آهن ما و دوستانم بازوبند های خود ساخت میگذاشتیم. در زمان شوروی یک زنجیره بود که برای بستن راه آبگذری ونه استفاده میشد. ما آن را گرفته به آن لباس خود را آرا میدادیم، چون که ما به مال خوب دسترسی نداشتیم و همین گونه با چیزهای خود ساخت ایلاجمون را میافتیم.
при украсе то, в чём он ходил, мы старались как-то выходить из положения кустарным методом.
سهراب یونسوف میگوید که اون سالها از بس که دسترسی به ثبت نوارهای جکسون آسان نبود و به نفرانی که به مسکو سفر میکردند خواهش و فرمایش از بازار سیاه آوردن ثبت ها را میکرد و میگوید از روی نوارهای ویدیویی رقص و آوازخوانی او و دوستانش تکنیک رقص جکسون را میآموختند. این همه میگوید سهراب برای او و رفیقانش برای یافتن موقع خود در میان همسالان، برای کشف بعضی خصلت های نیک انسانی و برای مطابق شوی به شرایط زیاد کمک کرده است. با درگذشت این سلطان قلب های مردم سیاره امروز بسیاری ها میگویند که به دنیا آمدن یک چنین نفر هنرمند و با استعداد دیگر غیر امکان است.
این سال های نزدیک جای مایکل جکسون و بریتانیا کم مشکل است. کم مایکل جکسون و مایکل جکسون. What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things?
در گذشته مایکل جکسون یکی از معروف‌ترین ستاره‌های هنری عالم. All the blood we shed before. Did you ever stop this notice? This crying earth, this weeping storm. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. و اکنون از دیگر خبرهای عالم. وزیران امور خارجه هشت کشوری پیشرفته جهان که با نام هشتگانه و یا G8 نیز یاد میشوند از خشونت‌های پسای انتخاباتی ایران اظهار تأسف کردند. آنها از تهران دعوت کردند هر چیز زودتر بحران را از طریق مکالمه دموکراتی و با وسیله‌های آسایشته حل کنند. این اظهارات پس از 3 روز ملاقات وزیران در ایتالیا در یک شکل برای همه قابل قبول به تصویب رسید. همه تفصیلات را در این باره از همکارمان سلیم ایوبزاد می‌شنویم.
وزیران امور خارجه هشتگانه یعنی بریتانیا، ایالات متحده، ایتالیا، کانادا، آلمان، روسیه، فرانسه و ژاپن از حکومت ایران مراعات عادی‌ترین حقوق شهروندان از جمله آزادی بیان را تقاضا کردند. آنها همچنین از تهران دعوت کردند بازتاب اراده مردم ایران را در روند انتخابات کفالت دهد. ناظران میگویند لحن اظهارات وزیران هشتگانه پس از بحث 3 روزه روی هر کلمه و جمله پیشنویس تا اندازه صیقل دیده نرمتر شده است، چنانچه در آن قتل تظاهرکننده گون آشکارا محکوم نشده در عوض از خشونت های پسا انتخاباتی که سبب هلاکت انسان ها شدند اظهار تاسف می شود. خبرنگار رادیوی فردا احمد رفعت حالا در مکان برگزاری نشست هشتگانه در تریستی ایتالیا به سر می برد تا از جریان نشست گزارش دهد. وی می گوید اظهارات یک مصالحه میان کشورهایی است که خواستار فرستادن پیام شدید اللحن به ایران بودند، مانند ایتالیا و فرانسه، با کشورهای شبیه روسیه که چنین لحن را در مورد ایران زیان آور دانستند. رفعت افسود
گویا اختلافات بین روسیه و دیگران بالا گرفته و پیشنویسی که در حال حاضر به نوعی در اختیار مطبوعات به طور غیر رسمی قرار گرفته صحبت از این میکنه که در این پیشنویس فقط گفته میشه که گروه هشت وزرای خارجه‌اش به خاطر زیر پا گذارده شدن حقوق اساسی و آزادی بیان نگران هستند، ولیکن به هیچ وجه این پیشنویس وارد مقوله انتخابات نمی
روسیه موضع‌گیری خود را این گونه شهر داد که مهمترین نگرانی از آینده وضع است، یعنی تهران باید مشکل را به طور دموکراتیک حل کند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه افسود برخورد شدید با مکالمه‌های برنامه بحث برانگیز هسته‌ای ایران تأثیر منفی خواهد داشت. اما وزیر امور خارجه ایتالیا فرانکو فراتینی از نام کشور میزبان و رئیس دوره هشتگانه گفت G8 همراهی خود را با قربانیان خشونت‌های ایران بیان می‌دارد. همتای انگلیسی او دیوید میلیبان که کشورش با ایران وارد مناقشه دیپلماتیک نیز شده است گفت بحران اعتماد نه در بین ایران و غرب بلکه میان رای دهندگان و رای شماران ایرانی به وقوع پیوسته است. همزمان وزیران هشتگانه گفتند در مکالمه آنها با ایران روی برنامه هسته‌ای تهران باز باقی میماند. آنها زمینه های دیگر ملاقات سران G8 را آماده کردند که قرار است 8 تا 10 ایول در لاکویل ایتالیا برگزار شود. اصلا نشست این وزیران میبایست به طور گسترده روی مسئله های افغانستان تمرکز مییافت و برای این نمایندگان کشورهای چون تاجیکستان، ایران، پاکستان، چین، یعنی همسایگان افغانستان، به این نشست دعوت شده اند. ولی در اوج تشنج روابط میان تهران و غرب بر سر انتخابات بحث برانگیز 12 ایون ایران به دعوتنامه ایتالیا پاسخ نداد. پس از اظهارات مربوط به ایران، وزیران امور خارجی 8 کشور پیشبری جهان به مسئله های افغانستان پرداختند. آنها مسئله های حفظ مرزها، قاچاق مواد مخدر، پناهندگان و مهاجران، رشد اقتصادی کشاورزی و امنیت افغانستان را بررسی کردند. شرکتداران بار دیگر به ضرورت افزایش کمک ها به افغانستان، هماهنگی کشور و سازمان های مددرسان و تضمین امنیت و شفافیت انتخابات پرزیدنتی ماه آوگوست افغانستان تاکید کردند.
دعوت وزیران خارجه 8 کشور پیشرفته جهان از تهران برای از راه آسایش حل کردن بحران سیاسی در ایران.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و حالا از رویدادهای تاجیکستان. دادگاه شهری دوشنبه تقوی نظر صالحوف، برادر سابق وزیر امور داخلی تاجیکستان محمد نظر صالحوف را با اتهام کشتار و نگاهداری غیرقانونی سلاح برای 15.5 سال روانه زندان کرد. در جریان مرافعه آشکار شد تقوی نظر صالحوف سال 1999 کارمند شعبه امور داخلی ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت، برادر همسرش دلیر فاضلوف را در منزلش هدف تیر قرار داده است. پرونده جنایی در رابطه با کشتار دلیر فاضلوف همان سال باز شده بود، ولی به قول دادستانی دوشنبه به علت نبودن شاهدان و اثبات نشدن جرم، تحقیق این حادثه به درازا کشیده است. جزئیات موضوع در گزارش رسولی شادان، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
دادگاه شهر دوشنبه تقوی نظر صالحوف، برادر وزیر پیشین امور داخلی تاجیکستان محمد نظر صالحوف را به اتهام قتل و غیرقانونی نگاه داشتن اسلحه به مدت 15 سال و 6 ماه به زندان محکوم کرد. الپامیش اکبرف قاضی دادگاه شهر دوشنبه گفت از جمله 3 اتهام وارده علیه تقوی نظر صالحوف، حادثه قتل اتهام اصلی محسوب شده و این امر در تعیین مجازات سنگین نسبت به او نقش کلیدی داشته است.
شهروند صالحوف تقوی نظر صاحبویچ با ماده های 195 قسم 2 بند و و 104 قسم 2 بند ژ کدس جنایت جمهوری تاجیکستان گناهکار دانسته شده و او جزای نهایی به مهلت 15 سال و 6 ماه از آزادی محروم نمودند. با مصدر اموال با نگاه داشتن در مؤسسه اصلاحی دارای نظامش سخت تعیین کرده شد. صالحوف از جانب سود برای غیرقانونی صاحبی شدن گرفته گشتند و نگاه داشتنی یراق آتششون و لوازماتی جنگی به مقدار کلان و از حیات محروم ساختن آدم دیگر محکوم کرده شده است.
با گفته آقای اکبرف، تحقیقات مقدماتی مشخص کرده است که تقوی نظر صالحوف در سال 1999 در منزلش با برادر عروسش دلیر فاضلوف، کارمند پلیس ناحیه اسماعیلی سامانی این شهر، مناقشه کرده و با استفاده از سلاح خودکار کلاشنیکوف او را به قتل رسانیده است. بنا به اطلاع دادگاه، پرونده جنایی در قبال این جنایت هنوز 10 سال پیش باز شده بود، ولی به علت نبودن شاهدان و اثبات نشدن جرم، تحقیق این حادثه چنین به درازا کشیده است. هرچند قبلا مسئولان دادگاه شهر دوشنبه گفته بودند که جریان مرافعه پرونده تقوی نظر صالحوف کشاده صورت میگیرد و به مطبوعات اجازه شرکت داده میشود، اما این مرافعه با شرکت تنها خویشاوندان صالحوف صورت گرفت. در همین حال دادربیگ عبداللهیف و سید اکرم کامیلوف وکیلان دفاع تقوی نظر صالحوف و خویشاوندان او از اظهار نظر در مورد قرار دادگاه شهر دوشنبه خودداری کردند. تقوی نظر صالحوف 56 سال دارد و اخیراً مسئولیت رهبری ترمینال گمرک شهر دوشنبه را بر عهده داشت. او برادر محمد نظر صالحوف، سابق وزیر کارهای داخله، سابق دادستان کل و سابق رهبر دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان است که روز 17 ایون سال جاری هنگام بازداشت در منزلش دست به جان خود زد. مقامات انتظامی تاجیکستان در پی خودکشی محمد نظر صالحوف اعلان کردند که او به دست داشتن در یک سلسله جنایات خدمتی از جمله سوی استفاده از مقام و پوشاندن جنایات صادر شده از سوی کارمندان وزارت امور داخله متهم میشد، ولی تا صدور حکم بازداشتش همه دعوت های مقامات تفتیشاتی را صرف نظر کرده برای بازپرسی به دادستانی حاضر نمیشد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
با حکم دادگاه شهر دوشنبه با 15.5 سال روانه زندان شدنی تقای نظر صالحوف، برادری سابق وزیر امور داخلی تاجیکستان با اتهام کشتار و نگهداری غیرقانونی سلاح.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، www.azadi.org و یا www.azadi.tj این نشانه وبسایتی رادیوی آزادی است که زمین هفته های اخیرم در آن فقط گزارش و بررسی و عکس های خوب بلکه نوارهای جالب ویدیویی نیز جای داده می شود و همچنین شنوندگان ارجمند می توانند در میدان بحث و مصاحبه های آنلاین یا اینترنتی نیز شرکت کنند.
ضمناً امروزها در این سامانه مطالب زیاده در رابطه با روز وحدت ملی نشر می شود. مراسم های اصلی جشن وحدت ملی فردا در شهر خوجند برگزار خواهد شد که قرار است در آن امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز شرکت کند. در عرفی این عید باشد سرور تاجیکستان از شهرک آلتین تاپکان واقع در شمال تاجیکستان دیدن کرد و از مردم محلی دعوت کرد که نام شهرک خود را به زرنگار تاجیکی عوض کند. این پیشنهاد در مراسم به کار انداختن کارخانه مشترک معدنی تاجیکستان و چین در این شهرک صدا داد و معنی رمزی امیدوار کننده ساکنان به احیای این محل را هم داشت. از شهر خوجند همکار ما معصوم محمد رجب گزارش می دهد.
آلتین تاپکان و این زرنگار واقع در 110 کیلومتری شمال خوجند از جمله آن شهرک های صنعتی در منطقه شمالی تاجیکستان حساب می‌یابد که در نیمه عصر گذشته در زمینه بنیاد کارخانه بزرگ معدن تأسیس یافت، اما بعد از پاش خوردن شوروی و از کار ماندن یگانه کارخانه بزرگش رو به خرابی نهاد. متخصصین اساساً روستبار آن را ترک کردند و نفوس شهرک از 15,000 تا زیر 10 کاهش یافت. با گفته الهام جمالیان سخنگوی رئیس ولایت سوخت، اینک در زمینه کارخانه شهرک زرنگار کارخانه مشترک معدنی تاجیکستان و چین با جلب حدود 30 میلیون دلار آمریکایی سرمایه یک شرکت چینایی در طول 2 سال اخیر تأسیس کردیده به کار انداخته شد.
مؤسسه مذکور در زمینه کنهای پای بلوغ و آلتین تاپکان فعالیت نموده، در ساحه یکی از کلانترین مؤسسه ها به حساب می رود که من بعد به کارکرد سرب و روخ مشغول می شود.
به گفته وی کارخانه آلتین تاپکان در قدم اول به استحصال 300,000 تن معدنی صافی سرب و روخ اقتدار خواهد داشت، در نهایت قدرت تولیداتیش تا 1 میلیون تن افزوده خواهد شد. فعلا در کارخانه 250 ساکن محلی و بیش از 150 نفر متخصصین چینایی با ماهانه میانه بیش از 1,000 سامانی کار میکنند. رئیس جمهور امام علی رحمان در مراسم افتتاح کارخانه معدن آلتین تاپکان زرنگار گفت رشد صنعت به خصوص کارکرد معدن یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک اقتصادی تاجیکستان محسوب می‌یابد و کشورش دارای ثروت‌های زیادی طبیعی می‌باشد که تا امروز در قلمرو آن بیش از 400 کان کندنی‌های فایده‌ناک کشف کرده شده است. آقای رحمان همچنین گفت در حالی که سراسر جهان را بحران مالیوی فرا گرفته است، تاجیکستان نیز از تأثیر منفی آن در کنار نمانده است، اما حکومت کشورش تلاش دارد اصلاحات ساحه‌های اساسی اقتصادی از جمله صنعت را با سرعت ادامه دهد. ولایت سوخت منطقه‌ای از نگاه صنعتی نسبتاً رشد کرده ای تاجیکستان محسوب می‌یابد که بر پایه معلومات رسمی 40% اقتصاد صنعتی کشور بر دوش آن راست می‌آید، ولی در حال کنونی برخی از کارخانه‌های مهم منطقه شمالی تاجیکستان بنابر رقابت ناپذیری محصولات خود در بازار جهانی و نبود تکنولوژی و فناوری‌های معاصر کاملاً از فعالیت باز مانده، برخی هم با نیروی کمی استحصالی خود کار می‌کنند. حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک میگوید اصلاحات اقتصادی در دولت به مثل تاجیکستان که ذخیره های بزرگ مالی در دست ندارد هنوز نتیجه مطلوب به بار نآورده است، و خصوص در بخش صنعت.
یکون خود محیط سرمایه‌گذاری چند خوب نیست و اون چیزی شفاف رسمی نشون نمی‌شود، اون به حقیقت موافقت نمی‌کند، زیرا از نظر قانون‌گذاری از دست کشورهای وجود دارد اما خیلی کم است. باید سرمایه‌گذار در وقتی به تاجیکستان می‌آید به یگان مانع دچار نشود و از وی طلب نکنند که وی با روی بعضی از شفاف رسمی مثلا از کیسه خود از حسابی خودی در تاجیکستان بکردگیاش پول دهد.
کارخانه مشترک آلتین تاپکن در کنار کارخانه استحصال طلای زرافشان عمدترین کارخانه صنعتی سوخت محسوب می‌یابد که قسمت عمده سهمیه های آن را دولت چین به دست گرفته است. دو سال پیش این کشور تلاش برای بنیاد نیروگاه آبی برق در رود زرافشان به خرج داد، ولی به مخالفت شدید ازبکستان روبرو گشته از آن طرح برای تاجیکستان مهم دست کشید. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
گزارشی بود درباره شرکتی رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در مراسم احیای کارخانه مشترک معدنی تاجیکستان و چین در شهرک آلتین تاپکن که شاید به نزدیکی نامش را به زرنگار تبدیل کنند. شنوندگان ارجمند، نشر اول مجله شامگاهی نیست شد. حالا یک پاره ترانه تقدیم شده و سپس شما را با سرخط گزارش های بعدی آشنا میکنیم.
تاجیکستان سرنوشتی عشق سوزانی من است، سرای خاکی عزیزش داروی جانی من است، در بری گهواره‌ای سنگش فراغ داشتم، تختی سامانی من است، در بری گهواره‌ای سنگش فراغ داشتم، تخت سنگی کوسارش تختی سامانی من است.
از سیراج الدین فاضل در نشریه اولی مجله خبری و اکنون سرخط چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. محلگرایی دشمن وحدت در راه صلح و وحدت تاجیکان کدام عامل ها مانع ایجاد میکنند؟
گروه های دست جمعی یادگاری از جنایات زمان جنگ شهروندی تاجیکستان، روی آنها سنگی مزار نیست و اما نامی خفتگان در این گروه ها معلوم است.
و آیا رشید رحیموف واقعا هم سرمربی تیم فوتبال تاجیکستان خواهد شد؟ مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی نشر مجله را من سید قاسمی قیامپور و همکارم اسلمی مومنزاد بر عهده داریم. امروز جمعه 26 یونی سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 4:34 دقیقه بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7:34 دقیقه شام.
و در ادامه مجله چند گزارش بخشیده بر روز وحدت ملی. در حال رسانه های رسمی تاجیکستان این شب و روز از دستاورد های صلح تاجیکان مطالب زیادی به نشر می رسانند و امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح را زحمت تنها رئیس جمهور امام‌علی رحمان می دانند. میراثبران سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک، مسئولین حزب نهضت اسلامی، حزب دموکراتی جناح محمد روزی اسکندروف
و ایده از سازمان های جمعیتی می گویند هنوز به اطمینان نمی توان گفت که در کشور وحدتی کامل به دست آمده است. یک علت این از نگاه مسئولین این حزب و سازمان ها از روی شیوه های محلگرایی صورت گرفتن سیاست کادری حکومت است. ضمن محض محلگرایی از عامل های اصلی سر زدن جنگ شهروندی سال های 90 در تاجیکستان محسوب می شود. موضوع را همکار ما در شهر قرغان‌تپه ناصر جان معمرزاده پیگیری کرده است.
در حالی که رسانه‌های دولتی یا روبه حکومت تاجیکستان در این شب و روز از دستاوردهای صلح تاجیکان مطالب بی‌شمار به نشر می‌رسانند و امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح را به زحمات تنها رئیس جمهوری وقت امام علی رحمان مربوط می‌دانند، میراث‌بران سابق اتحادیه نیروهای اپوزیسیون تاجیک، مسئولین حزب نهضت اسلامی، حزب دموکراتی جناح اسکندر حدس می‌زنند که هنوز به اطمینان نمی‌شود گفت که وحدت کامل به دست آمده است. عادی‌ترین قیاس دعوای نهضتی ها این است که اگر جناب نوری رهبر مرحوم حزب نهضت دستی آشتی نمی داد، آیا سازشنامه صلح چگونه به امضا می رسید؟ و اگر امام علی رحمان به خاطر تلاش هایش برای ختم نزاهای هموطنی به دریافت عنوان عالی قهرمان تاجیکستان مشرف گردیده است، باید به صورت حتمی به سید عبدالله نوری نیز این عنوان داده شود. ظرف‌الله رحمانی یکی از مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می گوید
تو هنوز روز 27 ایون وقتی که روز وحدت ملی تجلیل میگردد در تمام رسانه‌های خبری به خصوص صدا و سیمای دولتی کشورها فقط یک طرفی صلح را جانبداری میکنند.
به اندیشه خانم رحمانی، برخی از نقطه های مهمی سازشنامه عمومی استقرار صلح مثل سهمیه 30% اتحادیه نیروهای مخالفین در حکومت تاجیکستان تا به آخر عملی نشدند. سیرحمان نظریف عضوی صدارت حزب دموکراتی جناح اسکندرف با نظر نماینده حزب نهضت موافق است.
پونکت های علایده همین سازشنامه تا اندازه اجرا نشدن، از جمله اون تقسیمات 30% وظیفه ها و عفو رزمندگان، از اون قسمت 30% چند وظیفه های رو به نمایندگان حزب دموکراتی نیز رسیده بود، اما بعدا همه اینا سبک دوشنن و محمد روز اسکندروف رئیس حزب به همگان معلوم است با او چی شد.
تحلیلگران میگویند همکنون با گذشت سالها از استقرار صلح تاجیکان، مقامات دولتی از نام صلح و وحدت ملی سوء استفاده میکنند. هرگاه رهبران حکومت وقت با یاد آوری سالهای جنگ شهروندی، خرابکاری ها و وحشت افکنی های سالهای 90 با اشاره های مرموز به مردم میگویند که خود را از امور سیاسی کنار بگیرند. سیاست شناس عظیم جان و خوبف میگوید
استفاده کردن از همین صلح و از نام وحدت به خاطر باقی ماندن در منصب، یا که به خاطر مثلا امروز ما میبینیم که طلبه های صنف های خیلی پایانی، معلمه هایی که در همین روزها هم تاسفانه در مثلا میدان ها به خاطر آماده کردن یا مکتب بچه ها برای آمادگی به جشن وحدت زحمت ها کشیده شدن، های اعتراض کرد که با اونها مینت میگذارند که چند سال پیش شما مثلا نان خوردن نداشتید، امروز به این درجه رسیدید، شما چرا نمیخواهید روز وحدت رو با یک جشن و دبدبه خلاصه پیشواز گیرید؟ یعنی من فکر میکنم این باید به یک شعار تبدیل شود، جشن وحدت.
عظیم جان و خوبف میگوید عملداران حکومت وقت به خاطر حفظ کرسی از نام جنگ و صلح فراوان سوء استفاده میکنند. اما تحلیلگر دیگری مسائل سیاسی جمال الدین سیفی‌دینوف میگوید سیاست کندری در حکومت فعلی پیش از همه به محلگرایی ربط میگیرد. محلگرایی که یکی از عامل های اصلی سرزدن جنگ شهروندی سالهای 90 محسوب میگردد. حال حاضر اگر در میان مردم آسایشته زیاد احساس نمیشود، اما هنگام تعیین کادرها در حکومت خیلی نقش میبازد.
یک عاملی که با سازشنامه صلح داغ میبرد این نادرست برای ماندن انتخاب کادرها در مقامات های محلی میباشد. برای اثبات این گفته فقط یک مثال آوردن ممکن است که در مقامات های محلی از جمله ولایت خصلان و دیگر سرمایه های آن وظیفه های کلیدی در دست نفرانی است که عادتا از یک ناحیه یا اینکه از یک منطقه میباشند. وقتی که به وظیفه کلیدی یک آدم میگم که از منطقه کلاب و ماندن که از ناحیه دنخر آمد، ببیند که وظیفه هایی که آن کس انتخاب میکند و کادرهایی که انتخاب میکنند از محل خود انتخاب میکنند.
و اما آیا چرا در این شب و روز که در تاجیکستان روزی وحدت ملی را تجلیل میکنند، دایره روشنفکران و صاحب نظران بیشتر از این حرف میزنند که صلح هست اما وحدت و رضایت ملی هنوز کامل نیست؟ یوسف محمدوف، سرور سازمان جمعیتی روش در ولایت ختلان، یکی از چنین دعواگران است و میگوید
رضایت ملی هم اینم یک قسمی همون وحدت است، یک قسمی ارومی است، یک قسمی صلح است که ما بگیم. و ما موضوع صلح رو بسیار تنگ میفهمونیم با مردم، یعنی صلح این نبودن جنگ است، صلح فقط این نیست. وقتی ما صلح میگیم موضوع خیلی فراختر است و این دربار میگیرد ارومی اقتصادی رو، ارومی اجتماعی رو نیست، که متاسفانه در تاجیکستان این دو چیز کاملا نمیرسند و موازنت سیاسی نیز نیست در مثلا اداره کنی. اینچنین عدالت نیز وجود نداره در مسئله دسترسی مردم یا حقوق داشتن شهروندان به وظیفه های دولتی. و وحدتی که ما امروز میگیم من اون رو کامل نمیده نمیتوانم.
در همین حال اکثری صاحب نظران بر این اندیشه هستند که عوامل مختلف و سرشماری میتوانند صلح و وحدت تاجیکان را خلل دار سازند. بحران مالیوی، عدم موازنت سیاسی و صدگذاری های مقامات در راه شرکت برابر احزاب در انتخابات ها، پیدایش گروه های افراطی دینی، ارزیابی های یک جانبه صلح و تبلیغ به حد افراط سهم رئیس جمهور در آن، سیاست نادرست کادری که به محل گرایی ربط میگیرد، تا به حال در زندان ها سر بردن شماری افزونی رزمنده های سابق، از چونین عواملی برای پایداری صلح خطرزا شمرده می شوند. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی.
نگاهی بود به عامل هایی که در راهی صلح و وحدت تاجیکان مانع ایجاد می کنند.
و در همین حال از دستاوردهای حکومت فعلی، از بین بردن بیم و حراس از قماندان برادر یا رفیق کماندیرها ارزیابی می شود. چند سال پیش در خیابانهای پایتخت ماشین و زیره پوشهای نظامی و افراد حربی پوش زیاد به نظر می رسیدن. و اما بعد از امضای سازش صلح وضع به تدریج و بعدا کاملا دیگر شد. اما گفته می شود که راهی رسیدن به این وضع چندان تخت و هموار نبوده است. جنگ سالاری در تاجیکستان چگونه از بین رفت؟ موضوع گزارش است که همکار ما در شهر دوشنبه میرزا نبی خالقزاد تهیه کرده است.
مردم تاجیکستان روز وحدت ملی را در شرایط تجلیل می کنند که جامعه این کشور اندیشه یا بیم و تهلکه از قماندان برادر یا رفیق کماندیر ندارد و نام های معروف هم به مثل جنرال ها فیضعلی سعیدوف، غفار مرزایف، شمالوف، چالوف، پلکوونیک خدایبردیف یا فرماندهان سابق اپوزیسیون به مثل مرزا زیایف، حضرت رضوان، شیخ ملا عبدالله، محمد روزی اسکندروف، رحمان گیتلر و ده ها کماندران دیگری که وضع کشور با آنها حسابی می شد دیگر سری زبان ها نمی چرخد. اگر چند سال قبل در خیابان های حتی پایتخت BTR، BMP و تانک ها و ماشین های نظامی و افراد کاموفلاژ پوش زیاد به نظر می رسیدند، اکنون شما این را نمی بینید. مغازه ها، فروشگاه های بزرگ و حتی کارخانه های عظیم و شرکت هایی که با نام این یا آن کماندیر یا فرمانده عملا تعلق داشت، حالا چنین نیست. رسیدن به این شرایط چندان تخت و هموار هم نبوده است. پس از یک عملیات مرموز و تا کنون فاش نشده، در یک شب فیضعلی سعیدوف بانفوذ و سنگک سفروف که با نام بابای سنگک مشهور بود در قرغانتپه کشته شدند. در آن سوی رودخانه پنج در افغانستان لیدر اپوزیسیون تاجیک سید عبدالله نوری با رضوان مشکل داشت و در پی دور کردن او از نیروهای اپوزیسیون بود. با دور شدن حضرت رضوان و کشته شدن سنگک سفروف و فیضعلی سعیدوف، دست امام علی رحمان در اینجا و دست سید عبدالله نوری از آنجا باز شد. اکنون آنها می توانستند بدون فشار قماندان درباره آشتی سخنهای اولین را بزنند. در همین حال کمیسیون نظارت بر آتش بس موقت عبارت از 8 نفر به کار شروع کرد. 4 نفر عضو آن در ماه نوامبر سال 1994 وارد دوشنبه شد و همراه با اعضای جانبی حکومت از پی کار شدند. این کمیسیون در شرایط به فعالیت شروع نمود که سخنهای اول را سلاح میزد و قماندان ها مزه و شیرینی سلاح را چشیده و با سلاح زندگی میکردند و با سلاح خو گرفته بودند. جلال الدین محمودوف هم رئیس کمیسیون نظارت بر آتش بس چنین میگوید:
واقعی مشهور از طرف ما همون کی بود؟ رضوان بود که نمیخواد، محمود نمیخواد از این طرف، در ابتدا فیضعلی نمیخواد از این طرف، سبحان حصاری نمیخواد از این طرف، خب خیلی این طرف زیاد نمیخواد گوش. بعضی قماندان ها بودن که خب واقعا با یک صحبت و با یک فهموندهی رهبر از صحنه میرفتند با زندگی ملکی. طرف حکومت معلوم است چون زندان داشت و محبس داشت و از کار جا تا توصیه ها داشت و دیگر و دیگر. خب از این متد طرف حکومت استفاده زیاد کرد.
به نظر جامعه شناسان و تحلیلگران پس از امضای صلح و تلاش حکومت و اتحادیه اپوزیسیون به ویژه سابق کمیسیون آشتی ملی، یک کشور جنگ زده و نظامی شده مرحله به مرحله و روز به روز همچون یک کشور غیر نظامی شکل گرفت. به قول معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان جنرال عبدالله حبیبوف، رسیدن به یک جامعه غیر حربی برای حکومت تاجیکستان و شخصا امام علی رحمان و لیدر پیشین اپوزیسیون سید عبدالله نوری آسان به دست نیامده است. مشورت های دوامدار با جنرال های سرکش و به اصطلاح قماندان های خود، به متقاعد کردن آنها به زندگی پس از جنگ و به زندگی ملکی، صبر و تحمل، خویشتنداری و از خود گذشتنی های زیاد را تقاضا می کرد. این کوشش به آن آورد که در جامعه پس از صلح جای برای افراد مسلح خودسر و قماندان ها و جنرال های غیر پروفیسیونالی نماند. جنرال عبدالله حبیبوف:
اون قماندان هایی که چی از این طرف چی از اون طرف در اون دوره بودن و هر کدامش خیلی تاثیر زیادی داشت، اونا سهم گذاشتن، رول خود را بازیدن، لیکن با مرور زمان اونا از بین رفتن. یکیش از بین عموماً جسمانان رفت، دیگرش از بین همچون شخصیت رفتن، چون که دیگر ویا لازم نیستن. از اون لحاظ که امروز در تاجیکستان صلح به بازگشت جای گرفت، دیگر سلاح سخن ندارد، سلاح یگان رول نمی بازد و تنها امروز کوشش تمام اهل جامعه تاجیکستان با اون است که زیست و زندگی را بهتر کنیم و با یک موفقیت های نو نوش گردیم.
در سال 1998 قیام پلکومنیک سرکش محمود خدای بردیف و حمله او به ولایت سوخت و در یک مشت به هم آمدن نیروهای حکومت و اپوزیسیون نشان داد که مسیر صلح یکتاست و تمام پلها از پس برداشته شدند. جانب حکومت و اتحادی اپوزیسیون با سازمان بطلان 25 که فرماندهی آن را حاج حلیم قماندان سابق اپوزیسیون بر عهده داشت، یک مشت دیگری مشترک بود که در صورت سربلند کردن قماندان سرکش به دهانش می زدن. عملیات محو کردن گروه سید مختار، رحمان گیتلر، منصور کماندیر در اطراف دوشنبه از جانب وزارت امور داخله از جمله همین است. عبدالله رهنما، کارشناس مستقل تاجیک، بر این نظر است به دست آمدن آشتی ملی یک نعمت و دستاورد مهم عمومی ملی تاجیکستان است.
دیگر چهره یک بیوی یا یک نظامی یا سلاح بدر همچون چهره محبوب و همچون یک ستاره از بین رفت، این یعنی در سطح پسیکولوژی و فرهنگی خیلی حادثه مهم است، زیرا بسیار کشورها نمیتونند که از همین چیز بیرون شوند.
همین طور برخی از فرماندهان سابق اپوزیسیون به مثل مرزا زیایف، محمد روزی اسکندروف، غیرت ادهموف، حاجی علی، حکیم قلندروف و دیگران طبق سهمی 30% صاحب کرسی های دولتی و برخی دیگر شامل ساختارهای نظامی شدند. کماندران با نفوذ جانب حکومت به مثل سهراب قاسموف، قربان چال، شمالوف، فیضالی لنگری و دیگران با مرور وقت از قسمای حربی خود خارج شده و به زندگی ملکی و با مشغولیت های غیر نظامی بند شدند. امام علی رحمان به خاطر اینکه صلح، ثبات و آرامی خدشه‌دار نشود به قماندان های خود گذشت نکرد و حالا دو کماندر با نفوذ او، غفار مرزایف، سابق فرمانده گارد پرزیدنت، و یعقوب سلیموف، سابق وزیر امور داخله تاجیکستان، در محبس به سر میبرند. و اما کارشناسان تاکید میکنند اگر امروز به صلح و ثبات 12 ساله مردم تاجیکستان قماندان یا سلاح بدست نتواند تهدید کند، ولی وجود رشوت و فساد در اداره های دولتی و غیر دولتی، کمبود جای کار، معاش ناچیز، نیازمندی اجتماعی، مهاجرت اجباری کاری از عامل های خواهند بود که اگر هم به وحدت ملی تاثیر نگذارند، ولی رسیدن به رضایت ملی را مشکل خواهند ساخت. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
راهی پرشیب و فرازی از بین بردن جنگ سالاری در تاجیکستان.
و باز هم در رابطه با موضوع صلح و آشتی در تاجیکستان، در منطقه رشت بر اثر جنگ شهروندی سالهای 90 گروه های دست جمعی زیاد پیدا شدند. در این گروه های دست جمعی ساکنان محلی و گریزه ها از دیگر نقاط کشور خوابیدند که قربانی جنگ شهروندی شدند. حالا مردم محلی این گروه های دست جمعی را آباد نگهداری می کنند، هرچند روی هیچ یکی از این گروه های دست جمعی سنگی مزار گذاشته شده است. اسم برخی از افرادی در اینجا مسکنی آخرت یافته معلوم است. در این باره خبرنگار رادیوی آزادی در منطقه رشت، محمود شادی، گزارش می‌دهد.
هفتمه وقتی جنگ سرشکی گریزه شده، همه مدعی خونه بودیم. وقتی که گفتن
شده خیزی ما دیم در رای امی نمیدیسنی آشنده سمروز شپید هفته شکشت قطی خیش دارم بیست شرش گست امی دو تموم دامنی نمی خونه تمام
این صدای زلفینیسا شریف و ساکنی روستای بیدکی نوحیه رشت است که از مرگ هفت پسر خود در زمان جنگ شهروندی انیقترش ماه فوریه سال 1993 قصه میکند. خانومی زلفینیسا میگوید با شروع این درگیری ها در مرکز وادی شهرک غرم اویله آنها از زادگاه خود روستای بیدک و دهه دیگر این نوحیه خوفک گریزه شدند. او افزود بعد چند روز اقامه در این دهه خبر پهن شد که جنگ تمام و صلح فرا رسید، اما به هنگام بازگشت از ضرب بمب تیاره فرزندان او کشته می شوند که تقریبا 40 نفر هلاک شدگان در یک گوری دسته جمعی به خاک سپاریده شدند. این قبرستان در پایان روستای خوفک جای گرفته است که مردم محلی گردیان را سنگ دیوار کردند. زلفینیسا شریف و گفت
دشت خوفک نده ای بیر سخی بیره همونجا یک کنر کندن و همه شمی تش پت افتم پیکا و پورا و ندستی پو هیچی رو من ندیدم. بعد یک خوکی تو بی نرفتیم همونجا های بخچا کرگی همونجا سنگه اون بیش بودیدی ندی همونجا هستن و چون می نده تش در اسکری نه اومده دادن مهمون بدن تو اتو مهمونیشون اتو هم بد نکرده می ده تش در نمه برومده ده تش در دیکه بار.
و این گوری دستجمعی خوفک در وادی رشت یگانه نبوده است. میرزاشاه یعقوبی کارشناس محلی میگوید مردم تا جای در آبادی گروه های دستجمعی سهم گرفتند و اما او در چنین قبرها گذاشتن لوح مزار با یاد شهیدان غریب در وطن را ضرور میداند، زیرا میگوید شخصیت بسیاری از هفتیدگان در این گونه مزارها نامعلوم باقی مانده است.
قبرهای دستجمعی در دهه خوفک ناحیه رشت، در دهه جف ناحیه رشت، در دهه سیران ناحیه جگتا، در دهه نوشوار پایان ناحیه تاجیک‌آباد شاید یاد باشم ولی ما ندانیم. برای همین هر گاهی که از راه میگذری خبرهای دست جمعی را میبینی راستی اما روزهای دهشت باید یادم میاد.
و در همین حال بابای شریف یک ساکن دیگری رشت گفت آن بلایی که به سر ملت تاجیک آمد برایش یادآوری کردن خیلی مشکل است. و گفت آن زمان قدری آدمی نمانده و در یک روز چند نفر را بکفن به خاک میسپاریدند. و گفت به خاطر گمنام نشدن شخصیت فوتیدگان ناشناس نشانه از او بالای قبرش میگذاشتند که اکثر پیوندان آنها بعد چند وقت گوری نزدیکی خود را محض از همان نشانه ها پیدا کردند.
زور چقدر سخی وزمین نمی شیشتنه تای همون پشوک پنج نوزم دیکن سه اوزم چه اوزم تونو اوزم همون به بران تای خوک نکرن نگویستو خیلی هم سایی را بگرد نکرن نمی افتن اوزمی جمزه خون نمی افتن پروردگوی هجده هزار اوزم اون روز اوزم برام دیگر نیورم.
و اما مصاحبه غمدیده ما خانم زلفینیسا میگوید شوهرش پیش از پسرانش کشته شد و او مرگ فرزند را ندید. از این رو گاهی با یاد بی‌وفایی های شوهر و در یک گوری دستجمعی خفتن فرزندان نازنینش مرثیه میخواند.
کردی به دردی دل گرفتارم تو کردی به دردی دل گرفتار نبودم به سر درد علم خورم تو کردی این برای به آشو میگو که من خور
با وحدت رسیدن های ملت جفا کشیده تاجیک را شکرانه میگوید هرچند که زندگی فقیرانه داشته و صحتی خش را از دست داده است.
وحدت اومدگی با اول خدا با وحدت هم امید داریم یک با وحدت سینما نگه کنه ما ارزو داریم در امی تلویزور همه تعریف میکنن ما افسوس میخوریم که چون مایتا برجا مونده و ایتا زدر دیده و ایتا انا خالی زوقتی هستیم یک با وحدت مورا نمیبینن همه دیل جگرم دخل فرما بودی ان میتنن در غمال فرزند و سرم ویرون دیل و ویرون پریس تو پینه دیگ برای در دستم دولی زدگی دستم جونی سود نداره اینه چند باشده پا من خیل میشه و هیچی به کل به دوره و خاص قطعی خون دوره کرم.
زلفینیسا شریف و گفت هر بهار بر مزار بهشتی فرزندان خود که همه اطراف آن را لاله های ارغوانی پوشاندن می و دعا میکند که خدایا غمی که بالای او آمد دیگر ملت هم را نشانه ده. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
گروه های دست جمعی یادگاری از جنایات زمان جنگ شهروندی تاجیکستان.
نگاه دیگر به راه جنگ و صلح تاجیکستان در سالگرد 12 امضای سازشنامه صلح.
صلح الان الحمدلله وجود دارد، اما قسمت دومش رضایت ملی است. ما هنوز به اون نرسیدیم.
ما رو به ادگر دشمن کرده استادند.
خب خاطرات تلخی سالهای جنگ و یادهای شیرین آغاز صلح، دردهای ناگفته و رازهای ناگشوده آن روزهای پر شور.
همه را دزدیده بردادن،
لحظه هایی بودن که نفرت داشتن، نمیخواستن مثلا.
وی جنگ شهروندی نبود، وی جنگ برادرکشی هم نبود، وی جنگ شرمندگی بود.
این دفعه بیشتر از زبان مردمی عادی که عذاب جنگ را بیشتر از همه کشیده است. از 23 تا 27 ایون در برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و در پایان مجله شامگاهی نوگونه های ورزش، شطرنج بازی تاجیک فاروخ مناطف غالب سابقه انتخابی چمپیونات جهان در شهر توشکند گردید و در 13 بازی 10 امتیاز به دست آورد و در سابقه مردان بین 14 شطرنج بازی بهترین کشور آسیای مرکزی جای اول را اشغال کرد. آنتون فیلیپوف از ازبکستان جای دوم را گرفت. فاروخ مناطف و آنتون فیلیپوف با جام جهان که در شهر خانتی‌مانسیسک روسیه برگزار می شود روخت گرفتند. و اکنون در باره دیگر موضوع ورزشی، رسانه‌های روسیه نوشتند که مربی سابق دسته فوتبال لوکوموتیو مسکو رشید رحیموف شاید به قریبی مربی دسته منتخب تاجیکستان تعیین شود. و ما در تاجیکستان در این باره چی نظر دارند از شورای ما نرزالله‌ای لطیف می‌شنویم.
اخیراً در رسانه‌های روسیه خبرهایی به تب رسیدند که گوییا رشید رحیموف مربی سابق دسته فوتبال لوکوموتیو مسکو در آینده نزدیک امکان دارد سروری تیم ملی فوتبال تاجیکستان را به دوش بگیرد. به قول این رسانه ها، نمایندگان فدراسیون فوتبال تاجیکستان علکی با رشید رحیموف در تماس شدند تا که با او موضوع امضای قرارداد را بررسی کنند. برای روشنی انداختن به این مسئله، ما با دبیر کلی فدراسیون فوتبال تاجیکستان شیرعلی دولتف هم صحبت شدیم.
این خبرها همش دروغ است. فدراسیون فوتبال مملکت با رشید رحیموف یگان خیلی ملاقات نداشت و یگان خیلی تلفنی هم صحبت کردگی نیستند.
آقای دولتف افزود هرچند دسته منتخب ملی تاجیکستان که از ادامه مبارزه برای شرکت در سابقه انتخابی جام جهانی فوتبال 2010 محروم شده است، برای راحت به سابقه نهایی جام آسیا 2011 تلاش خواهد کرد.
تیم ملی تاجیکستان مربی خود را دارد، پولاد قادیروف، و تیم ملی تاجیکستان آمادگی تیاری خود را برای اشتراک کردن در بازی‌های فینالی جام دعوت‌ها که سال 2010 برپا می‌گردد تیاری دیده ایستاده‌اند.
آیا تیم ملی فوتبال تاجیکستان که در طول 15 سال شرکت خود در مسابقات مختلف بین المللی به یگان نتیجه نظر است نائل نشده است، عین حال به مربی ورزیده خارجی نیاز دارد؟ با چنین سوال من با کارشناس ساحه اسرائیل شریپوف رئیس باشگاه فوتبال وخش قرغان‌تپه مراجعه کردم.
البته تیم ملی تاجیکستان برای متخصص خارجی، مربی خارجی احتیاجمند است. این تجربه رو در دولت‌های پیشرفته به مانند روسیه که سرمربی تیم منتخب ملی روسیه متخصص ورزیده گالاندیا گوز خیدین را دعوت کرده است و به نتیجه‌های دلخواه نائل گشته ایستاده است. اینچنین ما هم با چنین متخصص احتیاجمند هستیم. بغیر از مربی میخواستیم در دسته هایی که چمپیونات تاجیکستان و آزمایی می نماید بازینگران خوب خارجی رو دعوت نماییم که از این سطح فوتبال ما بلند می شود. لیکن افسوس که با دسته هایی که در چمپیونات تاجیکستان بازی کرده استادن همگی 3-4 نفر فوتبال باز اشتراک دارن. این هم در دسته ریگاری تداس از جمهوری ازبکستان، در دسته گواردی از دولت اسلامی ایران و در دسته تسکام یا فوتبال بازی خارجی بازی کرده استاد، ولی سطح این بازینگران اونقدر بلند هم نیست.
گزارش با درباره امکان مربی دسته منتخب تاجیکستان تعیین شدن رشید رحیموف. و شنوندگان ارجمند، اینجا نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
برنامه های ما ادامه دارند و بعد از چند لحظه نشر فشرده اخبار جهان و سپس مجله های آینده ساز و چشمانداز تقدیمتان می شوند.
حالا همراه یک پاره ترانه می شنویم.
برای تو عزیزی دل خیال خسته کو بکو جان.